Μόνης الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين کلام در این مسئله بود که دین وحی شده پروردگار رو از چه منابعی باید گرفت که همون دین به دست ما بیاد. چون از پیش از نوح طبق آیات قرآن دین سازی شروع شده و هنوز هم ادامه داره. از لابلای صدها دین، صدها جاده که ابلیسیان روزگار بر انسان تحمیل کردن، دین سالم رو از کجا باید گرفت؟ چون خیر دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت با دین وحی شده پروردگار تأمین میشه. اگر راهی رو به غیر دین پروردگار ولو مارک دین داشته باشه طی کنن، خسارت ابدی قطعیه. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من فهو فی الاخرت من الخاسرین، خسران دقیق ترین معناش اینه، به باد رفتن همه سرمایه های وجودی انسان. با غیر این دین وحی شده کسی وارد قیامت بشه، غیر استخوان و پوست و گوشت هیچی دیگه نداره، دستش کاملا خالیه از رحمت خدا، از مغفرت خدا، از لطف خدا، با تقصیر خودش و با بد انتخاب کردن خودش محرومه. خدا طبق آیات قرآن و روایات اخلاق محروم کردن نداره، اخلاق طرد کردن نداره. گاهی در قرآن به گروه های حمله سخت میکنه، مثل حمله سختش در آیات اول سوره توبه، اذان من الله، اذان یعنی اعلام، اخطار، و رسوله للناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این اعلام منه و اعلام پیغمبرمه. روز حج اکبر که یقیناً من و پیغمبرم از مشرکین عالم بیزاریم. اما آیه رو همینجا ختم نمی کنه، بر نمی گرده به پیغمبر بگه قول من بگو به مشرکین، نه، انقدر کریمه، انقدر لطیفه، انقدر محسنه که خطاب رو در رو به مشرکین میکنه، یعنی بیواسطه به مشرکین میگه و این توبتم فهو خیر لکم، اگه توبه بکنید برای دنیا و آخرتتون بهتره. اصلا اخلاق طرد کردن نداره، اخلاق منع کردن نداره، اخلاقش فقط جذب کامل اکمل، اخلاقش مثبت‌ترین دعوت، مثبت‌ترین دعوت. والله یدعوکم الی المغفرة والجنه، یا الی الجنه والمغفرة، دعوت من به اینه که بیاین تمام گناهانتون رو بیامرزم و هشدر بهشت رو به روتون باز بکنم. به خودش قسم از زمان قابیل تا الان هر کی محروم شده خودشو محروم کرده، هر کی ممنوع شده خودش رو ممنوع کرده، هر کی طرد شده خودشو طرد کرد. شما مهربانی او رو در قرآن اگه دریافت کنید شگفت زده میشین، یا به قول لاتای قدیم تهرون دیوونه میشین، یا به قول عرفای شیعه مست میکنین، مدهوش میشین. به پیغمبر میفرماید ان احدون من المشرکین استجارک فاجره، اگه یکی این بت پرستان که دوچار شرک عظیمن، ظلم عظیمن، از شخص تو پناه خواست، ردش نکن، فاجره، آغوش تو باز کن، پناهش بده، بیاد مسجد، بیاد کنار محراب پیشت بشینه، تابلو در عربستان به مدینه و به مکه که ورود غیر مسلمان جایز نیست، این ضد قرآنه، ضد آیه سوره توبه است. پناهش بده، بیاد بیشینه. حتی یسمع کلام الله، تا کلام خدا رو بشنوه، چون کلام خدا عقلیه، کلام خدا حکیمانه است، کلام خدا عاطفیه، کلام خدا علمیه. بیاد بشنوه. دیگه نمیگه اگر شنید و مسلمون شد چیکار کن، فقط میگه بشنوه. حرفت که تموم شد، کلام خدا رو گفتی و شنید، تا کجا؟ تا جایی که حبیب من وظیفت اینه، ثم ابلغ و مأمنه، خرجشو بده، پول تو جیبی بهش بده، یکیو همراهش کن به وطنش برسونش. این خداست. ای کاش میشناختنت، ای کاش میفهمیدنت. اگر مردم جهان بفهمنت، از آغوش همه مکتبهای انحرافی و ابلیسها و شیاطین در می اومدن و در آغوش رحمت تو قرار می گرفتن. خب اون دین وحی شده شو از چه منبعی باید گرفت؟ دوتا، سومی نداره. اگه سومی داشت بخیل نبود معرفی کنه. دو تا منبع، یه منبعش قرآنه و یه منبعش هم اهل بیتن. اهل بیت، کلمه یه بیت که یه بار درباره خاندان ابراهیم اومده در قرآن، یه بار درباره خاندان پیغمبر با لغت اهل، اهل البیت برای خانواده ابراهیم، اهل البیت برای خاندان پیغمبر. بیت در این دوتا آیه به معنی زمینی که روش ساختمون ساختن، حیاتی داره، اتاقی داره، آشپزخونه‌ای داره نیست. اصلا معنی بیت نسبت به خاندان ابراهیم و پیغمبر به معنی خانه نیست. دو منبع بزرگ لغت عرب، دو منبع، بیتو معنی کردن به معنای شرف و شرافت، اون هم شرف و شرافتی که پروردگار عطا کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی اهل شرف الهی، یعنی اهل شرافت الهی، که این معنا هیچ ربطی به اونایی نداره که در خانه های خشتی و گلی ابراهیم یا پیغمبر زندگی می کردن. اصلاً ارتباط نداره. شرف الهی بعد پیغمبر اکرم جلوه تامش، امیر المؤمنین، صدیقه کبراست، امام مجتباست، ابی عبدالله، اون وقتی که آیه نازل شد 10 تا دیگه امام، 9 تا دیگه امام به دنیا نیومده بودن. هر کدوم به دنیا اومدن در این حوزه شرف و شرافت قرار گرفتن. اهل بیتی که یطهرکم تطهیرا، تطهیرا در آیه مفعول مطلقه. عرب در ادبیاتش 5 تا مفعول داره، یعنی اونایی که من اونها رو به طهارت رساندم، طهارت اکمل، تطهیرن یعنی طهارت اکمل، عقلشون، روحشون، قلبشون، درونشون، ایمانشون، اخلاقشون، علمشون، اندیشهشون دارای طهارت اکمل. این رو نه زنان پیغمبر داشتن نه قوم خویشای پیغمبر. اگر طهارت اکمل داشتن آلوده به گناه نمی شدن. اگر طهارت اکمل داشتن خدا در سوره احزاب زنانشو تهدید نمی کرد، ولی در احزاب تهدید سخت کرده: قدمتون رو کج بذارین قیامت دو برابر عذابتون میکنم. دو برابر، خدای عادل میگه دو برابر. حالا یقه پاره کنن که خب به اندازه گناهشون عذاب بشن، اما چرا دو برابر؟ چون اینا پیش پیغمبرن و با انحراف در عمل و اخلاق بالاترین ظلمو به بالاترین انسان میکنن. اگه اینا یطهرکم تطهیرا بودن که این تهدید شدید به اونها نمیشد، میشد. اما چقدر عجیبه اینایی که یطهرکم تطهیران، چقدر عجیبه خدایا، چقدر عجیبه که 124,000 پیغمبر داشتی، اولی العزم داشتی، مرسل داشتی، غیر مرسل داشتی، به هیچ امتی زمان نوح، زمان ابراهیم، زمان موسی، زمان عیسی، زمان یعقوب، زمان اسبات، زمان ذوالکفل، زمان یوسف، زمان یونس، به هیچ پیغمبری نگفتی به امتتون بگین پاداش رسالت من مودت به اهل بیت من. تمام انبیا رو مأموریت داد به ملت بگین ما سألتکم علیه من اجر. به نوح گفت بگو من 950 سال جون کندم، یک قرون نمیخوام، یه وجب زمین نمیخوام. به ابراهیم هم گفت بگو، به موسی هم گفت بگو. اما نوبت پیغمبر که رسید گفت ملت پاداششو میخواین بدین؟ این همه در مکه جون کند، این همه در مدینه، این همه کشتین یاران واقعیشو، این همه تبعید کردین، این همه خودشو زجر دادین. مگه شما در طائف روز آمدنش انقدر سنگ بارونش نکردین که یه جای بدن سالم نموند؟ پاداش لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. به اینا بگو پاداش من عشق ورزی به قربای منه که بزرگان غیر شیعه هم اوناییشون که انصاف دارن یه ذره نوشتن قربا، یعنی زهرا و علی و حسن و حسین، اوناییشون که یه ذره انصاف دارن، اونایی هم که گفتن قربا یعنی همه قوم خیشاش، دروغ گفتن، دروغ نوشتن، کذب پاداش رسالت پیغمبر مودت به عباس و بچه هاشه، پاداش پیغمبر مودت به عمه ها و خاله هاشه، پاداش پیغمبر مودت به دومادا و عروسای اوناست. اونا کی هستن که وزنشون پاداش وزن رسالت پیغمبر باشه؟ کی هستن؟ عباس خیلی بزرگوار، اما رئیس رباخورای مکه بود، دیدید که چه نسل نجسی ازش به وجود اومد. اینا اجر پیغمبرن؟ پاداش رسالت به اینه که به اهل بیت من، یعنی این اهل شرافت و شریفیت، عشق ورزی کنید و اقتدا کنید. مودت، عشق ورزی و اقتدا، یعنی یه لغتیه که معنیش ترکیبیه، نه محبت. خب دین رو از قرآن باید گرفت و از این اهل بیت. بعدم انقدر کریمه که تو قرآن میگه اگر به پیغمبر و اهل بیتش مودت کنید، هیچی از مودت و اقتدای شما به پیغمبر من نمیرسه. و ما سألتكم علیه من اجر فهو لکم، بازگشتش به خود شماست. مودت به اهل بیت جیب دنیا و آخرت شما رو پر میکنه، چیزی به پیغمبر نمیرسه، چیزی نمیرسه. شما از نظر ظاهر دنیا چیزی برای اونا نذاشتین؟ چی گذاشتین؟ مگه بعد مرگ پیغمبر همون دو سه روز اول که کارگزاران زهرا رو از فدک بیرون کردین، با اینکه فدک از غنایم جنگی نبود که اومدین رو منبر اعلام کردید این غنیمت باید به همه مسلمونا تقسیم بشه، فدک از کجا به دست پیغمبر رسیده؟ با شمشیر نبود، با جنگ نبود، فیعی بود نه غنیمت. چهار تا یهودی مالک دلرحیم اومدن به پیغمبر گفتن ما میخواییم مسلمون بشیم، هر چی زمین کشاورزی با آب داریم میخواییم به تو ببخشیم، ما میکاریم، میفروشیم، تقسیم میکنیم، تمام درآمد و نصفشو میدیم به شما، نصفشم به ما بدیم. فرمود برید انجام بدیم. اومد مدینه، آیه نازل شد. حبیب من، اینم غیر شیعه نوشتن، ما هم که مال خودمونه نوشتیم، فدای خاک پای اهل بیت، اینو که خود ما هم نوشتیم. آیه نازل شد و آت ذلقربا، همون الا المودت فی القربا، و آت ذلقربا حقه. حبیب من، این فدکو به فاطمه بده، داد، که اینا بعد مرگ پیغمبر هم درآمد معیشتی داشته باشن، هم بتونن به مردم کمک بکنن. دو سه روز بود پیغمبر از دنیا رفته بود، دو سه روز. به فاطمه فرمود میرم غروب برمیگردم، یه سبد، یه تیشه، یه بیل ورداش. اومد تو باغای مدینه اجیر شد برای درختها آب بکشه، آبیاری کنه، حرس بکنه. غروب دو درهم به علی بدن، چون اگه کار نمیکرد زهرا با بچه ها شب نون نداشتن. بردین همه چی. شما دنیا رو که برای اینها نذاشتین، دنیا رو هم نگذاشتید. دین رو باید از قرآن گرفت و از اهل بیت. خب ولی این دین صدها جزء داره، اجزا داره. من 5 روزه دارم ثابت میکنم با جون کندن، با مطالعات گسترده، که یک جزء دین وحی شده پروردگار گریه است. یک جزء دین وحی شده پروردگار گریه است. کتابای ما و قرآن دو تا گریه رو بیان کردن. یک گریه من خشیت الله برای اهلش، یک گریه همون گریه من خوف الله برای اهلش. یک گریه اختصاص داره به پروردگار. این در منابع ما، در قرآن و در روایات. قرآن تا دیروز 4 آیه خوندم راجع به گریه. علنی بکا، ترا اعیونهم تفیض من الدمع، اشک. هم کلمه اشک در قرآن، هم کلمه بکا چند بار. یه گریه برای خدا، گریه دوم در این دین، یعنی دین نازل شده، گریه بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام. من بهتون وعده دادم انشالله لطف کنه به من، عملی میکنم این وعده رو، که به طور یقین گریه بر ابی عبدالله هم وزن گریه برای خداست. اینو من ثابت میکنم با دلیل. یا یه دیگه درباره گریه وزاری بخونم، بعد چند تا روایت. ادعو، چقدر این آیه زیباست. ادعو ربکم تضرعن و خفیتن. وقتی میخواین خدا رو بخوانید، باهاش حرف بزنید، باهاش حال بکنید، باهاش خلوت داشت، خفیتن خلوت داشته باشید، با زاری و گریه با من حال کنید. چرا؟ برای این که من این در روایته که این آیه رو گسترده معنی میکنه. من صداتونو دوست دارم، گریتونم دوست دارم. عشقم میکشه که شما میان پیش من گریه کنید. عشقم میکشه که گاهی با من تنها بشین، خفیتن. حالا در جمعیت که یک کار مثبتیه، اما دوست دارم با من خلوت داشته باشی. اون وقت که همه خوابن، نیمه شب نزدیک سحر، یه غلطی رو دوشکت بزن و بلند شو. نماز شبم نمیخونی نخون، اما دو کلمه با من حرف بزن و دو قطره اشک بریز. ادعو ربکم تضرعاً و خفیتاً. چقدر آیه با حاله، چقدر بح. چون خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. این خیلی عجیبه با که میگه گریه تو خلوتت مال تو نیست، خودم تو رو میارم تو گریه، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، صدا تو بشنوم، اشکتم ببینم جاری میشه. گر خدا خواهد، وای فدای تو خدا، گر خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. این مال قرآن. امام صادق می فرماید حتما بدانید که شماها برای حسین ما، بدانید با اختیار خودتون جمع نمیشین، با اختیار خودتونم گریه نمیکنین. این کار ماست، تشکیل جلسه کار ماست، کشوندن شما کار ماست، گریه کردن شما هم کار ماست. شما چی کاره ای؟ اگه قرآن نباشه شما چی کاره این؟ اگه ما نباشیم شما چی کاره این؟ چی کاره این؟ به به از این روایت، علی جان فدای خاک کف پای قنبرت، خودت که ما ها تو کجایی ما کجایی. این جمله مال امیرالمؤمنین، البکاء من خشیت الله مفتاح الرحمه. وقتی یه خلوتی پیدا میکنین گریه میکنین، این گریهتون خود این عشق کلید رحمت الله. البکاء من خشیت الله مفتاح الرحمه. این گریه در قرآن، در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام. اما گریه دوم که با گریه اول هم وزن یقینن، حسین ابن ابی فاخته مرد بزرگی، قال فقلت للصادق علیه السلام، به امام صادق گفتم جعلت فداک، اینی اذکر الحسین ابن علی، همیشه میشینم حرف ابی عبدالله رو میزنم، همیشه فعیوشی این اقول، وقتی حرف ابی عبدالله رو میزنم خودم چی بگم برای خودم. ازاز رکر توهو، وقتی یاد حسین میفتم چی بگم. فرمود هر وقت یاد حسین شدی و حرف حسین رو زدی سه بار پشت سر هم بگو سه بار صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیه ثم اقبل علینا. امام رو کرد به همه ما. من یه نفر ازش پرسیدم چند تایی که بودیم رو کرد به همه ما. گریه جزء آفرینشه، گریه از قرآنه، گریه جزء اسلامه. بی مروتای نفهم، برای چی به گریه حمله میکنید؟ چرا؟ شما که حالیتونی چرا حمله میکنید؟ خب بیان بشینین بفهمین بعد حرف بزنید. چرا من اینقدر امسال اصرار به گریه دارم؟ چون یه آدم عوضی تو آمریکا، ایرانی به اصطلاح دانشمند، به شدت به گریه حمله کرد و تلویزیون های صهیونیستی هم قند تو دلشون آب شد، نزدیک محرم هی پخشش کردن. احمق بیشعور، گریه مال کل عالمه، گریه مال قرآنه، گریه جزء دینه. رو کرد به ما. انا ابا عبدالله لما قتل حسین ما، همون روزی که کشته شد، همون روز نه بعدن، همون روز بکت علیه السماوات اصفر، هفت آسمان همون روز عاشورا براش گریه کردن. ول ارزون اصفر، تمام زمین ها در آدم براش گریه کردن. و ما فیه نه، هر چه در آسمان ها و زمین بود براش گریه کردم، هر چی بین آسمان ها و زمین بود براش گریه کردم. و من یتقلب فی الجنت و النار، هر چی در بهشت و جهنم در حرکت بود برای حسین ما گریه کردم، گریه کردم. جلسه فرمود و ما یورا و ما لا یورا، هر چه در این عالم دیده میشه و دیده نمیشه برای حسین ما گریه کرد. وای حسین، حسین جان، این همه روایتی که برای گریه برای ما گودن، مگه با تو و اهل بیت چی کار کردن؟ مگه چقدر بلا سرتون رو بردن؟ کامل و زیارات ان ابی بصیر ان ابی جعفر، ابو بصیر میگه من از امام باقر شنیدم فرمود بکتل انسو و جنو و تیرو و الوحش علال حسین، جن، انس، پرندگان، وحشی های جنگل ها،
برای حسین ما جوری گریه کردن، جوری حتی ظرفت دموعها عشق همه شون جاری شد، گریه کردن، گریه کردن. این مال همه عالم، عمو شماها، عمو شماها. به امام صادق اگه بگم اجازه میدین من بیام پایین دست تک تک این گریه کنا رو ببوسم، امام میگه اجازه نمیخواد، برو ببوس. اینا ارزش دارن پیش ما، وای وای حسین. نمیدونم من تا حالا توفیق نداشتم، دلشو نداشتم، توانشو نداشتم، روزه این یتیمو کامل نخوندم تا الان، یعنی از 20 سالگی که رفتم رو منبر تا الان. نمیدونم چرا امرو میخوام روزه کاملشو بخونم که اگه تا سال دیگه مردم روزه باشه از من. حسین جا امام، امام آخرین سربازشو که کشتن سربازی 6 ماه تک و تنها با لشگر درگیر شد، شما به من یاد دادین، من حرفو بلد نبودم، شما یاد من دادین. امام یه نفر بود، اونا 30,000، چند نفر به یه نفر؟ حسین جا چی میگی؟ اگه تو گریه بمیری که شهید مردی، بمیر. نمیدونم ما چرا زنده. عالم زیاد پا منبره، من از این جمله اینجور میفهمم، اندکی اندکی از زمان، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت لشگر رهاش کردن، کشیدن کنار، اونا خسته شده بود. وای شون در رفت برگشت. اما وقتی برگشتن ابی عبدالله آروم زلجناح گذاشته بودش تو گودال، افتاده بود. ثم آدو الی، لشکر وقتی برگشت حسین ما افتاده بود و احاطو به تو گودال دورش کرد. کربلا رفتین، اربعینم میرین، خیمگاه تا میدان خیلی کمه فاصلش، خیمه ها بالاتر بود، یعنی زن و بچه رو گفته بود بمونین تو خیمه نیاین بیرون، اگه یه بچه میومد بیرون همون بالا گودالو میدید که چه خبره. فخرجم عبدالله ابن الحسن، این بچه 10 ساله از خیمه اومد بیرون، اوضاع گودالو دید. نیمده بود که امام مجتبی شهید شد، از لحظه به دنیا اومدنش، چون خونه ابی عبدالله دیوار به دیوار خونه امام مجتبی بود، هر رو امام حسین اومد مادره بچه رو شیر میداد، بگو بدش به من، هم بوی عموش رو حس کرده بود، هم اخلاق عمو رو حس کرده بود، هم آغوش عمو رو حس کرده بود. وای حتی وقف الى جنب عمه الحسین وایستاد بالا گودال، ما تو مبهوت، بگم دیگه چیکار کنم، شاید نباشم سالی دیگه، از این بچه ها چند تا ما تو مبهوت بودن، یکی نوه عقیل 7 سالش بود، پسر بچه بود، اینا با اسب که به خیمه ها حمله کردن خیمه ها رو آتیش زدن، این بچه به یه ستون خیمه تکه داده بود، به قول شما هاج و واج بود، بچه 7 ساله چه خبره، اینا با اسب که می تاختن یکی با شمشیر زد بچه رو نصف کرد. کنار گودال زینب دوید، فاصله زیاد نبود، زینب هم رسید سر گودال، چی دیده تو گودال نمیدونم. صداش نمی اومد، گشنه، تشنه، داغ دیده، خیلی ضعیف، اخ مسیح یا اختی، نیگرش داد نیاد تو. نیگرش داد فعبا نمیذاش امه نیگرش داره، هی میخواست رها کنه امه رمتنه امتناع شدید و محکم وایساد کرد دست امه فرار کنه. به امه گفت نیگرم ندار، والله لا افاره با امی، من از همون جدا نمیشم، ولم کن امه. امام اشاره کرد به زینب برگرد، بچه سرازیر شد تو گلدان. اول اومد بغل بدن هم، نمیدونم خودش نرفت رو بغل، چون میدید امو دیگه حال نداره، قدرت نداره، تو بغلش میشه. احوا ابن کعب الان حسین به سیف، ابن کعب با شمشیر پرید تو گلدان. فقال له الغلام، بچه بهش گفت ویلکم یبن الخبیثم ایقتلو عمی، ناپاک عمومو میخوای دیگه. فکر میکرد تو عالم بچگیش میتونه دفاع بکنه، دستشو جلو عمون گرفت، تنها الان جل جوری شمشیر زد دست به پوست آویزون. فنادن غلام، بچه ناله زد مادر دستم. عبدالله چجوری خیلی کم نیمخیز شد، عاشقان بیشتر نمیتونست بلند شعبی هم یه مقدار بدنش رو هم رو خاک بلند کرد. فخفه الحسین اون دسته بچه رو گرفت، فزمه او الی چسبوندش به خودش، چی کشیدی حسین جان؟ بریدن همون جور صبر کن، وحتسب فی ذلک الخیر، پای خدا حساب کن. فإن الله یلهبک به آبائک الصالحین. عزیز دلم، خدا تو را همین لحظه به پدران شایسته ملحق میکنه. از کجا گفت اینو علی عبدالله؟ از کجا گفت به باباهای شایسته ملحق میکنه؟ چون یه مرتبه علی عبدالله دید حرمله بالای گلدان رو پا نشسته. آی آی زبه همون سر بچه از بدن تو دامن